صحبت بکنیم.
ما نباید همدیگر رو سر یک موضوعی که 40 سال جواب نگرفتیم دوباره برگردیم سر اونا بحث بکنیم.
آقای دکتر سیاکلی ببینید، ما الان امروز تو برنامه قصدمون اینه، بله قانون واردات خودروهای کار کرده به هر حال الان وجود داره، این موضوع تبدیل به قانون شده، قرار چه اتفاقی بیفته
بله
و چطور باید این واردات انجام بشه که به قول شما شهرش رو مردم بچشن؟
ما روز دوشنبه هم رئیس بانک مرکزی هم وزیر محترم صنعت و تجارت میاد در کمیسیون ما، بحثمون همین است. دو تا ما موضوع داریم در اینجا، یک تعرفه واردات و اون آیین‌نامه واردات، دوم اصل. ما باید اینا رو بحث بکنیم، اینها موانع کاره، باید روی اینا صحبت بکنیم، برگردیم به قانون. حالا بالاش رو بگیم پایینش رو خلاصه ممکنه
فکر می‌کنی چقدر عملیاتی بشه آقای دکتر؟ الان از 4000 تا هیچی ندیدیم. به نظر شما با همین سه تا مسئله که خود شما گفتی، الان عمر تشخیص و یا حالا اون تنظیمگری اون خودروی کار کرده وارداتی که الان مثلا یه خودروی 3 سال کار کرده میاد این قیمته، یه خودروی دیگه میاد 3 سال که همون 3 سال کار کرد یه قیمت دیگریه، اینها چطور قراره حساب و کتاب بشه، تنظیم بشه؟
حساب کتاب بشه، فرد میره خودش میخره میاره، مگه قراره کسی حساب کتاب بکنه؟ شما الان میرید تو بازار میوه میخری، کسی حساب کتاب، دولت میره حساب کتاب میکنه مگه؟ شما ما چرا دخالت میکنیم در امر بازار؟ یعنی عرضه و تقاضای رقابت، دولت فقط باید اینو آماده بکنه، دولت حق نداره مداخله بکنه در بازار. خریدار و فروشنده با هم معامله میکنن. اگر بنده رفتم یه خودروی خریدم 3 سال کار کرده سرم کلا رفت یا نرفت، به دولت چه مربوطه؟ مگه الان در بازار ایران سر ما کلا میره یا نمیره دولت به پاسخ میده؟
آی دکتر، ما الان ماشینالات معدنی سنگین رو آوردیم، الان شده قبرستان ماشینالات معدنی سنگین.
ببینید اگر دولت وارد کرده بود پاسخش بده، ملت وارد کردن سرمایه خودشه، به ما چه ربطی داره؟ ما مگه مسئول سرمایه مردم هستیم؟
نه نه، ببینید ما همه محافظ واردات میگیم، این با چه سازوکاری انجام
میشه؟ چرا به خودمون اجازه میدیم در امور مردم دخالت بکنیم؟ مگه مردم قیم میخوان؟ طرف میره برای خودش ماشینالات میخره میاره، نمیخره میخره، کلا سرش نمیره، به ما چه مربوطه؟
الان بحث خدمات پس از فروش چی میشه؟ ما منظورمون اینه.
من خریدار، ببینید شما چرا دقت نمیکنید؟ الان در بازار عراق مثلا مردم خرید میکنن فروش میکنن، دولت میره مثلا میگه شما این خودرو رو خریدی، شما خودرو رو نخریدی، مثلا فرض کنید که حمایت های پشتیبانی چی میشه؟
یعنی شما میگید الان در آیین نامه ما هیچ ضوابطی نداریم؟
اینا اون کلید واژه‌ای است که ما 40 سال خطا کردیم، فکر کنیم جزء وظایف دولت، جزء وظایف دولت نیست. دولت وظیفش حمایت هست از تولید کننده.
آقای دکتر اینها جسارتن حرف های خوبیه، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟
اینها اصوله، نه حرف های خوبیه.
آقای دکتر فردا خودروهایی که وارد شد، بحث خدمات پس از فروشش چی میشه؟ بحث استانداردش چی میشه؟ بحث محیط زیستش چی میشه؟ اینها خب به نظر شما اهمیتی نداره؟ حتما مردم آزادن.
خودرو وارد بکنید، مگه در سال چقدر میخواد خودرو وارد بکنیم؟ بعدش هم تنظیم مقررات دست دولته، دولت هر وقت تشخیص داد شیرفلکشو کم میکنه، زیاد میکنه، اعلام میکنه، میگه از امسال من 200 تا خودرو اجازه میدم وارد بشه.
آقای دکتر شما الان پس از اون ور میگید دولت نباید دخالت کنه، از اون ور میفرمایید که
تنظیم بازار دست دولته، نه خرید و فروش. من میخوام برم خودرو بخرم، خودرو 3 سال کار کرده، اون یکی 2 سال کار کرده، اون یکی 5 سال کار کرده، به دولت چه ربطی داره؟ دولت در تنظیم بازار مداخله میکنه، یعنی اگر عرضه و تقاضا نخوان از قدرت خودش استفاده میکنه، عرضه رو زیاد میکنه. مگه الان در مورد مرغ و تخم مرغ و گوشت، الان گوشت قرمز در بازار کم میشه، دولت چیکار میکنه؟ عرضه رو زیاد میکنه. چوری عرضه زیاد میکنه، اون قدرتی که داره واردات میکنه. در حوزه خودرو هم همینه. چرا ما خودرو رو تافته جدا بافته میذاریم؟
نه آقای دکتر، خلط مبحث پیش نیاد، ما با واردات خودرو موافقیم، اصلا تو این بحثی نداریم. مردم خودشون صلاح خودشونو بهتر از همه کس میدونن، این هم تمام. اما شما فردا مثلا میگید که آقا هر کسی میخواد خودروی وارد بکنه، مثلا با موتور 3000 با آلایندگی فلان یا مثلا استاندارد فلان، خب طبیعتا مگه میشه با این موافقت کرد؟
ببخشید، این خودرو استاندارد اروپا داره، خودرو استاندارد کلا
شد. پس من
شما فکر می‌کنید مثلا
من می‌خواستم به همین جا برسیم آقای دکتر، من می‌خواستم به همین جا برسیم که بالاخره پس یک چارچوبی داره، بالاخره خودروهایی وارد می‌شود که بتواند خدمات پس از فروش اون نمایندگی و کمپانیش بده.
استاندارد فرق می‌کنه، سازمان استاندارد اعلام کرد که استانداردهای شناخته شده دنیا رو قبول داره، پس بنابراین خودروهایی که وارد می‌شن استاندارد پاس کرده. شما فکر می‌کنید استانداردهای اونها از استانداردهای ایران پایین‌تره؟
آخه تو در هند اینطوریه.
اگه اینجوری باشه بس خودروی ما دیگه عادی هم دیگه، چرا نگران شد؟
نه نه اصلا بحث این نیست. بفهمید آقای کوکایی
دمده هند استانداردش پایین‌تره. و من یه پیشنهاد دادم، حرف ایشون درسته. ما بذاریم همه واردات کنن ولی به همون نسبت هم به تولید کننده هم همون اجازه رو بدیم. چرا همین کار رو در مورد تولید نمی کنیم؟ بذاریم تولید کننده هم استاندارد مثلا چین رو رعایت کنه یا هند رو، بذاریم تولید کنه مثلا مردم دوست دارن بخرن، خب بخرن. شما چرا جلوشون رو میگیریم؟ خب این روش روش درستی به نظر شما؟ یعنی خدمات پس از فروش اگه سر منو کلا گذاشتن، اگه سر منو کلا گذاشتن یک در این معامله بین المللی، من شهروند ایرانی یعنی پس جایی ندارم بیام شکایت کنم. آره
اگه شکایت کرد دستگاه مربوطه کمکش میکنن.
خب چه کمکی؟ چون تو قانون رفته مثلا خودروی 5000 دلار رو سر من کلا گذاشت 7000 دلار.
الان شما داخل کشور میری خرید میکنید، دولت در کنار شما هست که پول سرت نره؟
بله. ببینید شما وقتی یک خودروی در ایران تولید میشه یا وارد میشه به ضوابطی بری معاین فنی و اینا،
مردم هم بدونن که ما داریم میشه داریم میدونیم این چه حرفی شما میزنید.
آقا من دارم عرض میکنم داخل کشور
من دولت چه مربوطه؟
خب خیلی فرق میکنه، من به دستم کجا به اون طرفی که تو دبی فروخته برسه؟
آی دکتر یه مقدار راجع به جزئیات واردات میفرمایید که برای مردم بیشتر روشن بشه. فردی میخواد یه خودروی رو انتخاب کرده، مثلا همینی که میخواد بده این خودرو رو بخره و وارد بکنه، میشه بگید این روندش به چه صورته؟
اصلا ببینید برنده های موجود دنیا که معروفن که مشکل نداره.
بله.
مثل تویوتا، مثل میتسوبیشی، مثل نمیدونم کیا، مثل
نه منظورم اینه که کل خرید، حمل و نقل، ورودش به داخل ایران همش به عهده خودشه.
بله.
یا نه مثلا مردم میرن به شرکت‌های وارد کننده خودرو سفارش میدن.
یعنی ممکنه یک شرکتی بره 100 تا وارد کنه، 200 تا وارد کنه. یک شرکت هم بره یه دونه بیاره.
درسته.
درسته خودشون میدونن. خودشون میدونن. دولت وظیفه‌ش چیه؟ دولت وظیفه‌ش تضمین بازاره. مثلا امسال دولت نشون می‌کنه که 400 تا خودرو وارد بشه کافیه. اعلام می‌کنه مثلا 400 تا وارد می‌کنه.
به نظر شما رانت نیست اگه نفر 410 همیش بخواد وارد کنه و شما نذارین؟ یه سوال دارم، میگم فرض کن که 400,000 تا وارد شد، من دلم خواست برم یه لندکروز دیگه وارد کنم، به نظر شما یه رانت نیست به اون قبلیایی که دادی من مثلا دیر به فکر افتادم؟
این مثل
این مایی
که شما در انبار کار دنبال یه سوزن
نگذید. نه کجاش سوزن؟ شما با همین استدلال زدیم صنعت خود رو نابود کردیم، بعد حالا میگیم 40 ساله کاری نتونسته بکنه.
اینجا ما داریم کف جامعه بحث میکنیم، برای مردم داریم بحث میکنیم.
ما هم برای مردم صحبت میکنیم ولی برای دراز مدت
نکنیم. بذارید مردم زندگیشونو بکنن.
بله بله.
با مردم بازی نکنید.
اجازه بدید کاغذگریان هم نکتهشون رو بفهمن.
آقای دکتر سیاه‌کلی، با اونجای حرف شما کاملا موافقم که دولت و سیاست‌گذار در بازار دخالت نداشته باشه.
بله.
اما خواهش دارم از حضرت عالی و دوستانی که حالا کمیسیونی دارید، اگر این رو در اختیار مردم بذارید ای تا زیشو، حتما ما به تجارب قبلی که با شکست روبرو شده که آقای دکتر سیفی اشاره فرمودن مثل خودروهای سنگین و معدنی دوچار خواهیم شد. فرمودین که من خواهش دارم یه گایدلاین و یه دستور عملی بنویسید که حتی اگر قرار مردم عادی این کار رو بکنن و وارد کنن، ببینید چه پراکندگی و چه پیامدهای اجتماعی بعدن خواهد داشت که حتما دولت و حکومت درگیر میشه با این موضوع. من مثال بزنم، الان شما فرمودین تویوتا یه خودرو استاندارد، همه دنیا استانداردش رو میشناسن، اروپا رو پاس کرده و و و ما در تو
حتما باید در نوشتن آیین نامه یه دقتای لازم داشته باشیم، حتما باید رای بعضی از چیزا
بذاریم.
اما من معتقدم که در خرید فروش قیم مردم نشه.
بله بله
من آقای دکتر با اون نکته همه موافقم.
آره ما با شما موافقیم، ولی حتما آقای دکتر خواهش دارم، ببینید تویوتا شاید 100 نوع پراکندگی انواع داشته باشه، اگر قرار باشه که از هر کدوم از اینا 10 تا وارد بشه، بعد شما حساب کنید قطعات یدکی اینو چجوری میشه وارد کرد، یعنی با چه اسکیلی ما بریم برای 10 تا مدل آی تویوتا قطعه بیاریم، 10 تا برای بی بیاریم، 10 تا اصلا کی میخواد این کارو بکنه؟ حتما و حتما در مورد نوع، ببینید شما سن رو گفتین، خب کار درستیه، منم با شما موافقم، اما حتما موقع ورود معاینه فنی رو الزامی کنید، چون احتمال داره که یه خودروی 5 سال کار کرده باشه ولی اینقدر بد استفاده شده باشه که دودزا باشه. دلیل نیست که حتما 5 سال کار کرده خودروی مناسبیه. دو، ما حتما در مورد لوازم یدکی و خدمات پس از فروش اگر این تنوع خود رای اصلا از تویوتا بگین این مدل هایی که در ایران هست یا این مدل ها رو وارد کنی که بشه بعدن ساپورت کرد. اگر یه کسی قراره بره قطعه یدکی وارد کنه براش به صرفه، یا اون شرکت سازنده قطعات یدکی نمیتونه بره بگه من 5 تا میخوام 10 تا میخوام، باید توی اسکیلی توی مقیاسی وارد کنه که این به صرفه باشه. سه، من پیشنهاد دارم آقای سیاهگلی حتما در حوزه ترافیک و محیط زیست، با توجه به اینکه الان ما همین جوری هم واقعا بحث ترافیک و آلاینده ها داره اذیت میکنه، بحث خروج خودروهای فرسوده رو به نظر من اینجا جای کار داره. ما چه ایرادی داره که همین جایی که میخوایم الان خودرو وارد کنیم باز هم بحث خروج خودروهای فرسوده رو مطرح کنیم که هم ما بتونیم ترافیک رو در کنترل و مدیریت حکومت داشته باشیم، هم بحث محیط زیست رو.
بسیار خب آقای، اجازه بدید نظر آقای دکتر شجاعی هم که از ایشون هم عذرخواهی میکنم، دقایقی رو پشت خط ما موندن، ازتون عذرخواهی میکنم آقای دکتر شجاعی. بحث خیلی بحث داغ شده رو بحث واردات خودروهای کار کرده، جمعی که اینجا هستن حتی خود آقای دکتر کاکایی با بحث واردات خودرو موافقند، اما تحت چه شرایطی؟ الان بحث محیط زیستی مطرحه، بحث معاینه فنی رو آقای دکتر مطرح کردن، بحث ارزش مطرحه، بحث اون کیفیت و کمیت، و مهمتر از همه الان قرار خودروهایی که داره وارد میشه چطور قیمت گذاری بشه، بحث تعرفه گمرکی اونها قرار چطور محاسبه بشه، و بحث های دیگه که آقای دکتر مطرح کردن. حالا بحث ارز خودش خیلی بحث مهمیه، بحث ترافیک و محیط زیست. جنبندی صحبت ها نظر حضرت عالی چیه آقای دکتر شجاعی؟ چه باید کرد؟
من به واسطه این وقفه طولانی که ایجاد شد مجدداً عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنونده ها و مهمانان برنامه. من بیشترین در واقع توجه و تمرکزم حالا به واسطه قطع و وصل ارتباط روی بخش اول صحبت های سیاکلی بود و نکاتی که الان حضرت عالی فرمودید. ببینید، من فکر میکنم که ما داریم علارغم این که اول این رو در واقع اعلام بکنم موضع خودم رو، کاملا با این موضوع که با همین فشار تورمی میشود فشار رو از روی مصرف کننده در بازار خودرو برداشت با یه سری تمهیداتی، کاملا موافقم. با اینکه واردات خودرو بالاخره باید بعد از 5 سال اتفاق بیفته موافقم، این رو یه مقداری با شدت کمتر میگم. اما موضوع واردات خودرو کار کرده، با این ملاحظاتی های دکتر سیاکلی بهش اشاره کردم، به نظرم بیش از اون چه که بتوانه در واقع تنظیم کننده بازار باشه به نظرم یک چالش میتونه ایجاد بکنه. ببینید، اینکه ما بگیم هر فرد حقیقی و حقوقی معناش اینه که ما یک منبع سرشار ارزی داریم و در بانک مرکزی رو باز میکنیم میگیم هر فردی بیاد خودرو وارد کنه. چرا؟ چون وقتی شما گپ شدید بین قیمت اونور مرز و داخل ایران دارید، به هر فردی که بخواید در واقع ممیزش بکنید و این ارز رو تخصیص بدید تا بتونه بره خودرو بیاره به عنوان شخص حقیقی، رانت دادید. پس این نکته اول. نکته دوم اینه که آیا مجلس 11 از بعد در واقع شکل گیریش تأکید بر واردات خودرو رو نداشته، چه اونجا که در تقابل با دولت قبل بوده، چه اینجا که حالا دولت فعلی باش همراه بوده،
بله.
و اساسا رهاوردش چی بوده و دستاوردش چی بوده؟ میخوام بگم که ما واردات خودرو 0 کیلومتر رو نزدیک به 2 سال همراهی دولت و مجلس رو داشتیم، خروجیش به نظر من در حال حاضر صفره. حالا میشه این رو یه برنامه مجزا بذاریم که چرا واردات خودروی 0 کیلومتر به خبردرمانی فقط تبدیل شد، یعنی کف بازار اتفاق نیفتاده. من میخوام بگم، نمیخوام موضوع های میرسلین رو بگم که مردم ایران شایسته بهتر از خودروی کار کردن، اما حقیقت هم اینه که خودروی 0 کیلومتر براش اتفاقی نیفتاد که ما اثرش رو به بازار ببینیم.
عرض کردم آقای شجاعی، الان مسئولین گفتن تا الان 4000 تا بر مبنای بودجه 1402 وارد شده، اما ما هیچ خودروی رو این 4000 تا رو کف میدان نمیبینیم.
اصلا شما چرا 4000 تا دارید؟ مگر وزیر قبلی سمت، مگر در واقع بانک مرکزی تعهد این رو نکرد؟ مگر دولت بارها اعلام نکرد 100000 دستگاه سال 1402 وارد میشه؟
بلی.
ما در بهترین شرط که محدودیت ما رو بردی نگذاشتیم، چند تا شرکت محدود وارد میکردن، سال 93 به آمار 100000 دستگاه نرسیدیم. 4 ماه از سال گذشته یه دونه خودروی 0 کیلومتر کف بازار نیست. میخوام بگم ما تو این شرایط داریم از واردات خودرو کارشهر سوال. حالا چرا واردات خودرو کارشهر آسیب میزنه؟ من این که میگم حداقل در این مقطع موافقش نیستم. ببینید وقتی شما حالا اشاره کردن یکی از کارشناسان در استودیو برنامه که حالا اسمشون از خاطرم رفت، وقتی شما واردات خودرو کارشهر رو روش تمرکز میکنید و میگید هر فرد حقیقی، اصلا فرض بفرمایید شرکت ها وارد بکنن، ببین شما همین الان تو بازار تهران، تو بازار دبی با یه پدیده مواجهید، اونم اینکه خودروهای پر استهلاک بعد از یه کارکرد نسبتاً بالا مالکانشون تمایل دارن اگر پول بیشتری ندارن به خودروی صفر نمونه پایین‌تر عوض کنن. یعنی اگه شما تو بازار تهران بخواید مورانو 2008 بخرید یا مورانو 2012 بخرید خیلی راحت گیرتون میاد و احتمالاً مالکش تمایل داره مثلا با یه النسوی 2018 چون آخرین مدل بازاره معاوضه کنه، چون خدمات پس از فروشش با چالش مواجه، بحث قضاوتش با چالش مواجه. وقتی شما میایید این تنوع رو میذارید که از هر برندی و از هر مبدعی بخوان بیارن، فارغ از اینکه اصالت خود رو باید سنجیده بشه که اون یه بحث جداگونه است، مسئله اینه که چون شما تأمین کننده قطعاتش رو ندارید، عملا شبکه زیرزمینی که میخواد بره از کشور حاشیه خلیج فارس قطع بیاره رو تقویت کردید. بنابراین شما یک اقتصاد زیرزمینی اینجا شکل دادید، ضمن اینکه به واسطه اون محدودیت بحث خدمات پس از فروش ما قطعا مشکل میخوان. شما ببینید الان نمونای کار کرده مثلا خودرو آلفا رومو توی ایران مشکل تامین قطعات داره، خدمات پس از فروش داره، نیسان این مشکل رو داره، خودروی اروپایی همگی بنز و بی ام و این مشکل رو داره. پس تا اینجای کار میخوام این رو عرض کنم، اگر مصرف کننده به این امیدوار شده که واردات خودرو کار کرده میتواند دردی رو از اون درمان بکنه، احتمالاً به واسطه تبلیغات شبکه‌های اجتماعی که خیلی از هزینه‌های جانبی واردات خودرو لحاظ نکردن. یعنی مثلا میگن شما دارید با 800-900 میلیون تارا می‌خرید، میتونید مثلا یک کمری 5 سال کار کرده بگیرید. خب اونم میاد داخل کشور، مالیات ارزش افزوده داره، شماره گذاری داره، عوارض داره، هزینه‌ای که دولت از چشم‌پوشی نمی‌کنه 15% اینجاست. یک تعرفه واردات هم کنار این می‌نشینه. اینا همه رو بذارید کنار، خودروی کارکرد خودش بحث خدمات پس از فروشش و هزینه سنگین تعمیر نگهداریش بعداً برای
آقای دکتر شجاعی
ایجاد می‌کنه.
آقای دکتر شجاعی
من بگم ارزم تمام بگم. یه جمله بگم ببخشید بعد تمام طولانی شد.
خواهش می‌کنم
یه جمله دیگه بخوام بگم خدمت شما. ببینید من می‌خوام بگم مصرف کننده ما شایسته خودروی 3 کیلومتر، ای کاش ما به جای اینکه بخوایم ارز رو اختصاص بدیم به واردات خودروی کارگره که دیدم آقای سیاکری عدد 200-300-400,000 دستگاه گفتن، 400,000 دستگاه 10,000 دلاری میشه 4 میلیارد دلار فقط ارز. دولت الان 1-2 میلیارد دلار اختصاص نداده که خودرو وارد کنه، میخوایم 4 میلیارد کار کرده وارد کنیم. خب بریم خودروهای 13-14 هزار دلاری 15 هزار دلاری مثل هیوندای اکسنت، تویوتای پریوس، اینا که به شرایط در واقع اقلی ما هم سازگارتر باشن از آسیای شرقی بیان، رو به صورت 0 کیلومتر وارد کنیم. واقعا به نظرم نفعش برای مصرف کننده دنیا مدت قطعا بهتر خواهد.
ببینید آقای دکتر شجاعی، من توی عرایزم عرض کردم الان مهمانان با همونطور که خود شما هم گفتید در شرایط موجود، اینو شنوندگان و بینندگان البته خودشون همه استادن، باید توجه داشته باشیم. ما الان با توجه به شرایط موجود کشور برای تنظیم به هر حال عرضه و تقاضا دارن مسئولین ما این تصمیم رو گرفتن. اما حرف آقای سیاه‌کلی رو هم تایید می‌کنیم که ما قیم مردم نیستیم، مردم حتما بهتر از ما صلاح خودشون رو میدونن. اما اینجا یک امای مهم وجود داره و تجربه قبلش رو هم داریم. ما زمانی ماشینالات سنگینی معدنی رو وارد کردیم، به همم گفتیم آقا هر کسی میخواد بره هر چی میتونه وردور بیاره. الان ما جاهایی رو داریم به نام قبرستان ماشینالات معدنی، چون اینا نه خدمات پس از فروشی دارن نه دیگه میشه ازشون استفاده کرد و متاسفانه رو دست کشور، حالا رو دست مالکانش مونده. ما تمام بحثمون اینه که اگر قراره این اتفاق مبارک بیفته، باید قواعد درستی داشته باشه که مردم ما متضرر نشن. همین.
بله.
آقای دکتر سیاه‌کلی، توضیحات شما رو ببند، جنبندی شما رو بشنویم.
مباحثی که دوستان فرمودن خیلی خوب بود، من متشکرم. بله ما باید بریم سر این نحوه واردات، اون آیین نامه واردات، نحوه تامین ارز و تعرفه صحبت بکنیم. دقت کردید اگر ما این مباحثمون رو در اونجا هم بهش توجه بکنیم، یقینا میتونیم از خسارات احتمالی که این هر تعریف خلاصه نکات مثبت داره، نکات منفی داره،
بله.
اشکالاتی داره، طبیعی است اینا موجود هست. اصلا معامله دو سر داره، یا سود داره یا زیان داره. در صورت اینا رو باید هر چقدر دقت بکنیم که خسارت کمتر باشه بهتر است. حتما هم ما در تنظیم برنامه با وزیر محترم سمت دقت بیشتری میکنیم. البته تنظیم آیین نامه واردات با وزیر سمت، منتها مجلس میتواند جایگاه نظارتی خودش اونجا هم داشته باشه که ما انشالله این بحثا رو در هفته آینده و هفته بعدی.
آقای دکتر سیاکلی، قدری در خصوص اینکه مردم با ارز خودشون با ارزهای خانگی واردات انجام میدن، اینا یه مقدار توضیح میفرمایید؟
بله ببینید، من نظر خودم رو عرض کردم، حالا روز دوشنبه هم رئیس کل بانک مرکزی میاد همین بحث رو می‌خوایم بکنیم. ما خلاصه یک پدیده‌ای داریم به نام محبوس کردن ارز در منازل.
بانی.
حالا میگیم یه درصدی از مردم، بعضیا میگن بین 30 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار است، مثلا نمیگن حالا عددش چقدره، ولی حتما یه عددی وجود داره در منازل. خلاصه میخوایم چیکار بکنیم؟ این ارز منازل رو میخوایم به رسمیت بشناسیم یا نمیخوایم به رسمیت بشناسیم؟ خودش یک موضوعه. اگه به رسمیت بشناسیم در این داستان کمک میکنه ما رو، اگر به رسمیت نشناسیم معنیش اینه که دولت باید این ارز رو تعیین بکنه و قطعا دولت هم نمیتونه این ارز رو تعیین بکنه. اینا مباحثی است که باید بحث بکنیم، بریم سراغ حل مسئله. تا اینجا قانون اومده یک موضوعی رو برای ارز و تقاضا.
آقای دکتر، من اگه الان بخوام ارز خانگی ندارم و میخوام خودرو هم وارد بکنم، طبیعتا هم دولت هم که به من ارز نمیده، میخوام برم ارز کف بازار رو جمع کنم،
مگه حالا مجبوره کسی که نداره برم ارز خونه که
داره؟ نه نه، پول دارم، پول دارم آقای دکتر. آقای دکتر من پول دارم، میخوام خودرو خارجی وارد بکنم، ارزم هم میخوام طبیعتا برم از کف بازار جمع بکنم، در نهایت فشار میاره به بازار ارز.
هر تصمیمی یه تبعاتی داره. ما چرا میبینیم بدترین نقطه‌ش میگیریم که مثلا کمترین مشکل برای ما داره؟
این آقای دکتر این ابتدایی ترین نقطه است، یعنی من بالاخره میخوام عرض همین کنم برای وارداتش.
من شما عرض بکنم، من دارم میگم همین عرض خانگی اگه بیاد تو بازار، عرضه عرضم بیشتر میشه.
اون مال خودش.
ما چرا این توجه نمی‌کنیم؟ ما چرا همش متمرکزیم به عرضی که دولت داره؟ دولت باید عرض مردم رو به رسمیت بشناسه و اونها رو اجازه بده بره تو بازار. مگه تا سال گذشته، ببین دقت بکنید، مطلب صد فاجعه است. تا سال گذشته هیچ کس نمی‌دونست عرض وارد کشور بکنه، می‌گفتن بازار کشور به هم می‌خوره. مجلس اقدام کرد، با بانک مرکزی صحبت کرد، یک سال کرد که نمی‌تونه عرض وارد کنه، کشور دچار بحران شده.
نخیر، کار خوب خوبه آقا.
اجازه بدید قبل از این تا میگفتیم طرف بخواد عرض بره داخل کشور، همه رو شفته میشدن، میگم کشور دچار بحران میشه. آقا یه داستانی برای خودمون درست میکنیم، میشینیم داستان 1001 شب تعریف میکنیم برای هم دیگه، بعد تو این افسانه ها گم میشیم. ما باید کف جامعه رو نگاه کنیم، دیگر جوامع این بیخوش ما، عراق از افغانستان از پاکستان از ترکیه است، اینا چجوری زندگی میکنن؟ چرا ما از اونها درس نمیگیریم؟ اونها هم ارزش رو از دولت میگیرن، دولت تنظیم کننده.
آی دکتر ببینید، هر کشوری شرایط خودش رو داره. ببینید ما دوباره با هم نه ببینید آی دکتر خیلی تلاش نیست. آی دکتر اجازه بدید،
اقتصاد در تمام دنیا یک فرمول داره،
درسته، ولی شما الان شرایطی رو که برای کشور ما مشخص میکنید، این نسخه رو نمیتونید برای جای دیگه بپیچید.
بله محدودیت های ما داریم. یکی از دوستان به من جواب بده این رو، میگم کشور عراق چند تا جنگ پشت سر گذاشته؟ جنگ ایران عراق، جنگ کویت، جنگ آمریکا، جنگ داعش. امروز پول عراق 30 برابر پول ما قدرت داره. آقا این چه بحثیست ما میکنیم؟ این چه کاریست ما در انجام
میدیم؟
اونجا بانک مرکزی 35% در میگرفتش نمیدیم. خب پس چی دارید میگی؟ پس چرا ما با دنیا متفاوت زندگی میکنیم؟ چرا از دنیا درس نمیگیریم؟ چرا نمیریم از اونها یاد بگیریم؟ چرا بر اساس علوم ناقص خودمون میخوایم کشور اداره بکنیم؟
آقای دکتر اونا تحریم نیستن، ما تحریمیم. خیلی ساده است
آقای دکتر.
آقای دکتر همه سیاست ها رو زیر سوال نبرین دیگه. شما سیاست ضد پولشویی بانک مرکزی رو که شما نمیتونین زیر سوال ببرین. که
ببخشید یه جمله، عراق نفتش در اختیار آمریکا.
آقای دکتر باشه، میگم شما مقایسه نکن برادر من. پولشویی یه چیزیه که ما قبول کردیم که جلوش واستیم. ما جلوی پولشویی بانک مرکزی ما اراده کرده واسته. شما میگین کار غلطیه؟
کدوم کار غلطه؟
پولشویی، جلوی پولشویی ما واستادیم. این کار غلطیه یا درستیه؟
اینکه عالیه.
خب پس چرا شما مقایسه یعنی میکنی با افغانستان؟
نه این مگه اشکال داره؟ نه
حالا دارم عرض میدم آقای دکتر، فرمایید که ما رو بی خودی مقایسه نکنید.
در عراق پولشویی وجود داره؟
بله.
در عراق پولشویی وجود داره؟
بله. وقتی شما اجازه میدی با هر روشی پول وارد کشور بشود، یعنی داری جلوی پولشویی رو باز میکنی. آقای بانک مرکزی، آقای بانک مرکزی جلوی پولشویی واسطه.
آقای کاکایی ببخشید حرفایی نذارید که عرضه خوششون بیاد و شما بخوای گل بگیری.
اصلا من که نیاز به رأی ندارم آقای دکتر.
آقای دکتر سیاکدی، آقای دکتر سیاکدی عزیز، ببینید ما یک بارم اینو مطرح کردیم، ما
الان
نه اجازه بدید، اجازه بدید آقای دکتر سیاکدی عزیز، اجازه بدید. ببینید ما همه با واردات موافقیم، بحث اینه که اتفاقاتی نیفته که خلاصه برای کشور تبعات داشته باشه. این حالا نه، دوستان کارشناس هستن، هر کدوم نظرات خودشون رو مطرح میکنن. شما یک دقیقه جنبندیتون رو بفرمایید که ما فرصت
داریم. من جنبندیم این است که انشاءالله ما در نوشتن آیین نامه و تعیین تکلیف امر و تعرفه این سه تا موضوع رو اگر ما میتوانیم عقلانی جمعش بکنیم، حرفه‌ای جمعش بکنیم، میتوانیم امیدوار باشیم به آینده این قانون.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر شجاعی، جنبندی شما رو بشنویم.
من جنبندیم دو تا گزاره کوتاه بگم خدمت. یکی در پاسخ به نکته آقای دکتر سیاکدی، این که آیا اونها که عرض اشخاص دارن میان میرن واردات میکنن. برگردیم به زمان قرعه کشی، یادمون نره وقتی میگیم با منطق اقتصادی بخوایم دنبال کنیم، اگر شما پژو پارس رو تفاوت قیمت کارخونه و بازارش زمانی که 4-5 میلیون نفر براش دفع میکشیدن، بعد از گذر از اون فیلتر را نگاه میکنید حدود 60-70% در واقع اختلاف داشت. یعنی مثلا فرض بفرمایید 300 میلیون تومان 250 میلیون تومان قیمت کارخونه بود، اما تو بازار اولش 500 میلیون بود. برای اون شرایط افرادی که هیچ تمایلی به داشتن خودرو نداشتن رفتن و خرید کردن. خب وقتی ما بیایم الان واردات رو برای خودروی حقیقی آزاد بکنیم، حتما افرادی که شرایط داشته باشن، یعنی همه افراد مایل به این میشن که عرض از کف بازار جمع بکنن برن خودرو وارد
بکنن. دقیقاً نکته‌ای که من اشاره کردم همین بود، چون میدونستم همه به این سمت خواهند رفت.
اصلا طبیعیه، یعنی حق طبیعی خودش میدونه، میگه من برای چی باید برم مثلا یه خودرو بخرم 1 میلیارد به فرض مثال، خودم میتونم برم بیارم 600 میلیون تومان، خب خودم این کارو انجام میدم. این یه نکته، پس به بازار ارز فشار میاره. و نکته دیگه‌اش اینه که درباره اینکه آیا واردات خودرو کار کردن رو، حالا به هر حال قانون دیگه مصوب شده و میخواد پیش بره، امیدوارم که واردات خودروی 0 کیلومتر عمق بگیره و اگر برای واردات خودرو کار کردن میخوایم کاری انجام بدیم، حتما با ملاحظاتی باشه، حتما شرکت‌هاش محدود باشن، حتما برندها و مدل‌ها محدود باشن، بحث خدمات پس از فروش رو هم بریم به سمت خودرویی که در واقع یکی دو سال کار کردن. چون میشه برخی از، حالا با همه این انتقاداتی که وارد کرد، میشه اگر خیلی اصرار دارن واردات خودروی کار کرده از بازارهایی بگیریم که به واسطه قوانین مالیاتیشون خودروی کار کرده توشون افت قیمت شدید داره.
درست.
ولی من بازم تاکید میکنم واردات خودروی کار کرده برای اشخاص قطعا چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد که در میانه رو صرفا تبدیل میشه به ایران یه عده محدود بدیم و بعد متوقف.
با این شرایط نامشخص نه تنها برای افراد بلکه برای کشور هم ایجاد خواهد کرد. بفرمایید. خیلی کوتاه جنبندی شما.
آیا تو من فکر میکنم که اگر که توی آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌ها دقت لازم بشود و مثل تمام ملزومات اولیه دیگه زندگی، اگر خودرو هم جز ملزومات اولیه زندگی لحاظ شده، این هم نقطه بهینه خودش رو مثل بقیه موارد پیدا میکنه. حتما این یه سری محاسن خواهد داشت و یه سری پیامدها. امیدواریم دوستان با تدابیری که تو دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه ها میبینن پیامدهاش رو به حداقل برسونن.
آقای دکتر کافایی.
بله، منم خیلی تشکر میکنم. من خواهش میکنم وکلای مجلس همین گرایه که آقای دکتر سیاکری دارن بگیرن، اصولا از دخالت در بازارها و زندگی مردم دست بردارن، اجازه بدن خودرو وارد بشه، اجازه بدن خودروها رو استانداردش رو هر جور دوست دارن مردم داشته باشن، لوازم خانگی هم اجازه بدن وارداتش آزاد بشه، هر جور مردم دوست دارن اجازه بدن وارداتش آزاد بشه، ضمناً اجازه بدن مردم هر ارزی از هر جا خواستن بیارن و ببرن. این پیشنهاد آقای دکتر سیاکعلی رو ما خیلی ازش استقبال میکنیم. انشالله که در اون یکی دو سال دیگه که تبعاتش رو میخوایم ببینیم، آقای دکتر سیاکعلی همونطور که امروز دفاع میکنن از این طرح، اون موقع هم با افتخار بگم و ما هم خوشحال بشیم که مثلا کسی مثل من هم بتونه لند کروز سوار شه.
خیلی متشکرم از همه بزرگواران. هیچ کس مخالف واردات خودرو به کشورمون نیست، امیدواریم، اما این واردات به نحوی بایسته، شایسته و منطقی انجام بشه که انشاءالله هم بتونه بحث تولید و تقاضا رو تأمین بکنه، همین که خدایی نکرده هموطنانمون اینجا متضرر نشن. خیلی متشکریم که با ما همراهی کردید در برنامه کنکاش امشب. تشکر میکنم از آقای دکتر کاکایی، آقای دکتر کاغذگریان، آقای دکتر شجاعی و همچنین آقای دکتر سیاهکلی تشکر ویژه داریم از همراهی شما با کنکاش از رادیو اقتصاد. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.